بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همونطوری که اشاره کردن روزهای عرفه توی فهرست تعطیلات و اوزم نگاه کنید نوشته بعد از ظهر عرفه جزء تعطیلات و اوزه برای دعای عرفه، اما پیش از ظهر جزء تعطیلات و اوزه نیست. بالاخره ما باید نظمی رو بپذیریم دیگه، وقتی یه چیزی مصوب شد دیگه باید مطابق اون رفتار کنیم. به علاوه واقعا من کار به کسی ندارم، خودم رو میگم، احساس گناه میکنم که بدون دلیل ما درس رو تعطیل کنیم. بنابراین فردا درس هست، بعد از ظهرم انشاءالله دعای ندوه رو میخوانید و اون دعای بسیار پرفیض و پرمحتوا و دعا میکنید برای حل مشکلات جامعه اسلامی. بله، دعای عرفه چی از کردم؟ دعای عرفه رو میخوانید انشاءالله، دعای بسیار پرفیض و پرمحتوا. و واقعا میراث‌های عجیبی از ائمه علیهم السلام برای ما رسیده که یکی از اونها دعای عرفه است، خیلی پرمعنا. و اما نکته دیگری که لازم است عرض کنم، امروز عصر دیداری شهدای منا با ما دارند و من در اونجا برای اونها صحبت‌هایی خواهم کرد. من یه بیانیه‌ای هم آماده کردم که اون رو هم برای شما بخوانم و هم برای اونها. بسم الله الرحمن الرحیم. هر قدر به ایام منا نزدیکتر می شویم، خاطره دردناک شهیدان سال گذشته در نظر ما مجسمتر می شود و همه بر مرتکبان آن لعن و نفرین می فرستند. به یقین این حادثه شوم لکه ننگی بود که بر دامان آل سعود که خود را مسئول حفظ حجاج می دانند نشست، که با هیچ آبی پاک نمی شود. همچنین لکه ننگی بر دامان تمام سازمان‌های بین المللی مدعی حفظ حقوق بشر نشست، چرا که آنها هیچ عکس العمل مناسبی در برابر این کشتار عجیب و بی سابقه نشان ندادند و حتی قبول زحمت نکردند که درباره آن تحقیق و تفحص کنند. و رسانه‌های آنها هم نیز هماهنگ با آنها عمل کرد، در حالی که اگر چند نفر در یکی از کشورهای اروپایی کشته می‌شدند اعلام عزای عمومی می‌کردند و همه سران اروپا اجتماع می‌کردند تا چاره‌ای برای آن بیندیشند، ولی جان چندین هزار نفر انسان بیگناه را به سادگی پایمال کردند، چرا که با منافع کثیف مالی اونها و کمک‌های نامشروعی که از سعودی می‌گیرند هماهنگ نبود. این شهیدان میهمانان خدا بودند، ضیوف رحمان محسوب میشدند و در سرزمین وحی مشغول انجام یک فریضه بزرگ الهی بودند و به فرموده رهبر انقلاب آل سعود حتی یک عذرخواهی ساده هم نکردند. اگر عقل و درایتی در کار بود، علاوه بر عذرخواهی از همه خانواده های شهدای منا و مسجد الحرام دعوت به حج می کردند، از آنها پذیرایی و دلجویی می نمودند و خسارات آنها را به طور کامل می پرداختند و اعلام می کردند در این باره تحقیق می کنند، چنانچه مقصرانی بودند که حتما بودند آنها را مجازات می کنند، ولی دریغ از یک جو عقل و تدبیر. از همه زشتر فتواهای مفتیان خودفروخته سعودی بود. آنها که بردگان سیاسی آل سعود محسوب می شوند گاه گفتند حکومت سعودی اصلا مقصر نبوده، مقصر خود مردم بودند، و گاه گفتند اینها مقدرات الهی است که نمی توان از آن جلوگیری کرد، و سخنان دیگر بی پایه از این قبیل برای تطهیر آل سعود. آل سعود بدانند این خاطره با گذشت زمان فراموش نمی شود و امت اسلامی که عزیزان خود را در این فاجعه دردناک از دست دادن بر آنها نفرین می فرستند و روزی انتقام آن را خواهند گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. میریم سراغ بحث فقهیمون. امام رحمت الله علیه در مقدمه بحث شرکت به سه مطلب اشاره کردن. اول تعریف شرکت بود و دوم متعلقات شرکت و سوم اسباب شرکت. بحث ما در اسباب شرکت بود. پنج سبب رو ایشون ذکر می کنن، چهار سببش رو شرح دادیم، بریم سراغ سبب پنجم برای شرکت. عبارت ایشون یه عبارت مبهمی است در اینجا. می فرماین و لها، لها یعنی لشرکت، سببون آخر، سبب پنجم، و هو تشریک و احدهما الاخر، و هو تشریک و احدهما الاخر فی مالهی، بیاد شریکش کنی. و یسما به تشریک، اسمش هم تشریکه، میگه من یه جنسی خریدم به 10 میلیون تومان، بیا تو هم شریک بشو، نصف پولشو بده، شریک در نصف باش. اینو میگن تشریک، سبب پنجم شرکت. اگر او این حرفو زد و طرف مقابلم پذیرفت، پول داد، شریک میشن با هم. بله، و هو غیر شرکت العقدیه به وجه و هو این نوع تشریک غیر از شرکت عقدیه است. شرکت عقدیه این است که از اول بنشینیم و قراردادی ببندیم و سرمایه ها رو هم بذاریم و شرکتی تشکیل بدیم. هنوز معامله‌ای نکردیم، نشستیم و قراردادی نوشتیم و سرمایه ها رو هم گذاشتیم و معامله رو عدم میکنیم. اینو میگن شرکت عقدیه که بعد میاد. ولی تشریک نه، یه جنسی رو خریده، مبلغش هم پرداخته، حالا به رفیقش میگه تو بیا به نصف، به ثلث، به ربع شریک باشو، اونم میاد. ایشون عبارتشون مبهمه، میگن این با شرکت عقدیه به وجه فرق داره، یعنی مرددن. بله دیگه، گفتیم اونجا عقد باعث شرکت میشه، هنوز معامله انجام نشده، اینجا معامله انجام شده و بعد از آنی که معامله انجام شده میاد رفیقشو شریک میکنه در بخشی از این معامله ای که انجام شده است. شرکت بعد شریک میشه، بعد از آنی که گفت بیا آقا نصف پولشو بده شریک باد، اوی هم نصف پولشو داد، آیا شریک میشه یا نمیشه؟ شریک، نه از باب امتزاج، نه از باب حیازت، نه از باب ارث. یک وجه پنجمی، نه از طریق عقد شرکت، این یه وجه پنجمی از اسباب شرکته. و ایشون میگن با شرکت عقدیه به وجه مردد بودن که آیا واقعا این شرکت عقدیه است که ششمین سببه یا نه این شرکت عقدیه نیست، این پنجمه اون ششمه، با هم تفاوت دارن. در حاشیه عرب همیشون با تردید بر گذرانده، مرحوم صاحب عربه یه خود شفافتر اینجا رو بیان کرده. عبارت عربه رو براتون بخوانم. بله؟ کدام؟ عربه در همون مقدمه داره بحث میکنه. میگه اما واقعیتون شرکت یا واقعی هست، منشأتون به تشریک احد ما الاخر. شرکت واقعی منشأ میشه به تشریک احد ما الاخر شمالهی و یسما به تشریک، اسم این تشریک، و هو غیر شرکت ال ببخشید فیماله نه رفتم بالا اما واقعیت و منشأتون به تشریک احد من آخر فیماله کما، مثال میزنه، کما ازشترا شیئن، رفته خریده معامله تمام، فطلب منه شخصون، کسی آمد تقاضا کرد، ان یشرکهو فیه، اینکه شریکش کنه، بیا این پولو بگیر نصف، ما هم به نصف شریک باشیم، و یسما عندهم بالتشریک، اسم این تشریکه، و هو صحیحون، تشریک صحیحه، لجملت من الاخبار. ظاهر کلام ایشون این است، این غیر از شرکت عقدیه است، تشریک خودش یه باب جداگانه است. به هر حال کمتر کسی در کتاب و شرک سراغ تشریک رفته، کمتر کسی در کتاب و شرک دنبال مسئله تشریک رفته و به ابهام برگزار شده. ولی این ولی رو دقت کنید، در کتاب البی خیلی ها مسئله تشریک رو اونجا عنوان کردن، در حال که داشت اینجاست، ولی مسئله تشریک رو در کتاب البی عنوان کردن. حالا من توضیح بهتون بدم چرا در اونجا عنوان کردن. خب دقت کنید، یه مسائل دیگری هم هست اینجا روشن میشه در کنار بحث تشریک. در کتاب البی میگن به چهار رقمه. اول بیع المساومه. بیع مساومه چیه؟ این است که اون جناب فروشنده کاری به سرمایه نداره، میگه آقا این جنس قیمتش اینه، میخوای بخر میخوای نخر، اما خودم چقدر خریدم اصلا سخنی نمیگه. حالا به بیعه هم این روزا به این مساومه هست، میرن میگه آقا جنس اینه، مخصوصا اونجایی که برچسب هم میچسبونن، کاری به سرمایه خودش نداره، قیمتش تعیین میکنه، میگن بیع مساومه. اما غیر از بیع مساومه سه رقم هست: بیع المرابحه، بیع الموازعه، بیع التولیه. سه رقم شهر بدم. بیع المرابحه این از که میگه آقا ما اینو 2000 تومن خریدیم، حلالوار 10% هم از تو میگیریم، این میشه بیع المرابحه. سرمایه رو میگه 10% 20% هم روش میکشه، اینا میگن بیع المرابحه. دوم بیع الموازعه است، میگه سرمایه‌ای که ما خریدیم اینو آقا 5 میلیون خریدیم، اما چون بازار راکده به 10% 20% زیر قیمت به تو میدیم. موازعه وضع یعنی تنزل. الان خیلی از معاملات همینه، مخصوصا معامله مسکن که میدونید رکود است و زیر قیمت میفروشن، میگه آقا ما اینقدر خریدیم زیر قیمت به تو میفروشیم 10% 20% بیع الموازعه. سوم بیع التولیه، میگه آقا ما 2 میلیون خریدیم، حلالوار همون 2 میلیون به تو میدیم، نه کم میکنیم نه زیاد، میخوای همون سرمایه که ما در اینجا گذاردیم بده بگیر ببر حلالت. این میگن بیع التولیه. این سه رقم به اضافه بیع المساومه میشه چند تا؟ 4 تا. بیع المساومه 1، 3 تا هم بیع المرابحه و الموازعه و التولیه شد 4 تا. اینجاست که بحث تشریک بیرون آمده. ثم ذکر بعضهم هنا قسما خامسا و هو تشریک. میخوان بگن تشریک نوع دیگری از بیعه، نه بیعه مساومه است، نه تولیه است، نه مرابحه است، نه موازعه است، نوع دیگری است. خوب دقت کنید، این مسئله تشریک خیلی یتیم شده در مباحث شرکت، باید اینو کاملا شفاف اینو از هم بازش کرد. اجازه بدید آقا جون، اجازه بدید تا مسئله پیچیده سوشن بشه. در اینجا کلامی از حدائق نقل میکنم در کتاب الوی، همه اینا تو کتاب الویه، در کتاب الشرکه احمل و ذکرها. قال فی حدائق فی کتاب الوی جلد 19 صفحه 198، بعد از آنی که اقسام اربعه رو میگه، تکرار نمی کنیم، بعد از آنی که اقسام اربعه بیعه میگه، عبارتش اینه: و زاد بعضهم قسما خامسا. بعضی آمدن قسم پنجمی برای بیعه کردن. و هو اعطاء بعض المبیع برأس ماله، اعطاء بعض المبیع برأس ماله، یعنی نصفش رو بردار با نصف پولی که ما دادیم، با نصف رأس المال. ذکره شهید فی دروس و لمعه، شهید در دو کتابش ذکر کرده، هم در دروس گفته هم در لمعه گفته. ولم یذکره کثیر منهم، عبارت حدائقه، ولم یذکره کثیر منهم، خیلی ها قسم پنجم نگفتن، اما شهید در لمعه و در چیز دروس گفته. قال صاحب حدائق از شهید نقل میکنه، صاحب حدائق از شهید نقل میکنه، قال و تشریک جائزون و هو ان یجعل له، ان یجعل له نصیبا، نصیبی قرار بده، بما یخصه من الثمن، نصفشو بهت میدیم با نصف ثمن، ربعشو میدیم با ربع ثمن. قال شیخنا شهید و ثانی، ادامه کلام حدائقه، قال شیخنا شهید و ثانی و فی بعض الاخبار دلالتون علیه، اینو به ذهنتون بسپارید، و فی بعض الاخبار دلالتون علیه، خبرش ببینیم چیه که دلالت بر این معنا داره. با اینکه دلالت داره، چرا در سایه اخبار آقایون حرکت میکنن، چرا اینجا مطرح نکردم؟ و اما صاحب الجواهرم یه حرفی داره، اینا عرض کنم میرسیم. اخبار متعددی داریم در باب اول شرکت، اخبار متعددی به عقیده ما داریم، میخونیم. ما فعلا اقوال نقل میکنیم، بعد در چهار مرحله صحبت میکنیم: تشریک جایز یا نه، شرایط تشریک کدامه، آیا با بیع عقدی جداست یا نه، صیغش کدامه. اینا رو حالا که شرح ندادن، ما باید وارد بشیم و تمام جوانب تشریک رو روشن کنیم، چون یه چیز متداول بین مردمه. بریم سراغ لمعه رو بگم، بعد بریم، یعنی کلام شهید ثانی رو، کلام شهید اول رو ضمن کلام حدائق گفتیم، و اما کلام شهید ثانی رو از لمعه نقل میکنیم، جلد سوم لمعه صفحه 436، این کلام شهید ثانیه. بله. و تشریک جایزون و هو ان یجعل له فیه نصیبا، ان یجعل له فیه نصیبا بما یخصه من الثمن، در مقابل یه سوم، یه سوم مالک باید، در مقابل نیست، به ان یقول شرکتک به تضعیف. به تضعیف یعنی چه؟ به تضعیف یعنی شرکتو، مضاعف باشه، اشرکتو نگی، شرکتو که به تضعیف یعنی با تشدید، به نصفهی به نسبت مشتریتو، به نسبت مشتریتو، به همون نسبتی که من خریدم نصفشو حلالوار بهت میدیم. ما علمه ما به قدره، باید بدونن سرمایه چقدر بوده، نصفش چقدر میشه. معلوم نباشه که معامله مجهول که نمیشه. و یجوز تعدیته بالهمزه، یعنی چه؟ و یجوز تعدیته بالهمزه یعنی چی؟ بگه بگه اشرکتو کرد بالهمزه، ولو قال اشرکتو که به نصف، اگر بگه تو در نصف شریک کردی، این محل بحثی میاد. بعضی ها گفتن این درستی، تو رو شریک در نصف کردیم به چقدر؟ به نصف سرمایه بگو اون رو هم. بعضی گفتن نه، وقتی گفت تو رو شریک به نصف کردم لازمش این از به نصف سرمایه باشه دیگه، نگه هم مبهم نیست. بعضی ها میگن ابهام داره باطله، بعضی ها میگن صحیحه. ولو قال اشرک تو که به نصف کفا، و لزمهو نصف سمن. وقتی گفت اشرک تو که به نصف، لازمش این است نصف سمن رو هم بدی. نصف جنس رو میخوایی نصف سمن هم باید بدی. شبیه بیع تولیه است، نه چیزی سود میگیره نه چیزی کم میکنه، اینو یادتون باش. و اما صاحب الجواهر، ایشون هم آمده خدا رحمتش کنه، در کتاب شرکت که به سراغ این بحثا نرفته، ولی در کتاب البی، کتاب شرکت جلد چندم جواهر جلد 26، کتاب البی جلد 23، اونجا بحث شرکت رو در صفحه 303 مفصل داره. آمده همین کلمات شهید اول و شهید ثانی و اینها رو نقل کرده. اونا بعدی بحث این که ما چهار رقم شرکت داریم، شرکت در اعمال، شرکت در اموال، شرکت در به اصطلاح وجوه، اینا بعدنه، اینا مسائل بعدی است. فعلا بحث شرکت در امواله، فقط اموال داریم بحث میکنیم، اون شرکت در ابدان و در منافع و در وجوه و اینا بحث های آنده است، قاطی نکنیم اینجا. به هر حال صاحب جواهر اینا رو که ذکر میکنه، عبارت سیگه نمیخوانم، تردید میکنه که این قسم خامس باشه، تردید میکنه، میگه این بعید نیست همون به یه تولیه باشه. میگه نصف سرمایه اون چیز جنس رو بردار با نصف پولش، این تولیه است. بعد میگه ممکن هم هست داخل در مرابحه بشه، میگه اینو بردار نیست، 10% هم به من سود بده، ممکنه در موازیه هم بیاد، بگه اینو بردار به نصف، ما 10% کم میکنیم، چون بازار راکد مثلا. صاحب جواهر تردید میکنه که این بیعه یا یه چیزی تازه ای هست، بنابراین تشریک و اجمالا از نظر اقوال دانستیم که در بحث شرکت که جای اصلیشه عنوان نمیشه، و رفتن آقایون در کتاب البی اونجا عنوانش کردن و مقداری در بارش بحث کردن، اونم حق بحثش هم در اونجا هم ادا نشده. خب حالا ما بینیم بحث تشریک رو از جوانب مختلف مورد توجه قرار بدیم. از چهار جهت ما داریم بحث میکنیم. اول در جوازش، آیا تشریک جایزه؟ بیا این جنس رو نصفشو برد و شریک بشو، این کافیه یا این باطله؟ دوم، آیا این جزء شرکت عقدیه هست یا نه، یه چیز برأسهی هست، یکی از اسباب شرکت جداگانه هست؟ سوم، صیغش چیه؟ شرکتو بگیم، اشرکتو بگیم، یا بگیم خذو به نصف، کلمه شرکت هم نباشه ولی معنی شرکت داشته باشه؟ چهارمم، آیا در تشریک هم مرابحه هست، هم موازعه هست، هم تولیه، یا منحصر است به تولیه؟ بعضی ها میگن منحصر به تولیه است، باید سودی نگیره، چیزی کم نکنه، با همون سرمایه نصف و نصف، نصف سرمایه رو بده، نصف جنس و مالک باش، کم و زیاد نه. ولی خب گفتیم که صاحب جواهر احتمال داده که مرابحه و موازعه هم در بارش جاری بشه. حالا در اینجا ادله صحت رو میبینیم، سراغ ادله صحت. من یکی دو دلیلش که ساده است بگم و بعد ادله بیشتر برای فردا انشاءالله. دلیل اول همین ادعای اجماع. بعضی ادعای اجماع کردن، مرحوم شیخ در مبسوط جلد دو صفحه 187، مبسوط جلد دو صفحه 187، کجا؟ در باب سلم، بیع سلم. به چه مناسبه؟ بعد میگه سلم رو تا جنس و تحویل نگیری نمیتونی بفروشی. شما 10 خروار گندم خریدی، پولش هم دادی که 5 ماه دیگر تحویل بده، هنوز تحویل نداده، نمیتونی به دیگری بفروشی. تحویل بگیر، قبض که شد بفروش، تا قبض نکنی نه. رفته اونجا در باب سلم. بعد این عبارت مربوطه به ماست که ادعای اجماع درشه، و ان کان قد قبضه، اگر جنس سلم رو پیش خرید و قبض کرده، صحت شرکت، تشریک جایزه. بیا من این جنس رو خریدم، بیا به نصف تو هم شریک بشو. و تولیه، بیع تولیه کنه، بیا کلشو بردار، پول منو بده. بلا خلافن، بلا خلافن، ایشون ادعای اجماع کرده. ظاهر عبارات دیگر علما هم ولو تصریح به اجماع ما ندیدیم، ولی ظاهرش این است مسئله مسلمه، تشریک جایزه. حالا بیع بیع نیست، عقد جز شرکت عقدیه است، جز خامس سادس، اینا کاری به اینا نداریم، ولی اصل جوازش مسلمه. البته ادعای اجماع در این مسائل مشکلاتی داره، ولی خب معیده دیگه. و دلیل دوم هم عمومات عقود، عفو بالعقود. من با شما قراردادی بستم، بیا نصف اینو بردار که من خریدم، شما هم با نصف، نصف سرمایه بده، اینو میگی عفو بالعقود. چرا عقد نیست؟ چرا عقد یعنی قرارداد، عفو بالعقود یعنی عفو بالعهود، یعنی قرارداد. من با شما قرارداد بستم که بیان نصف بردار به نصف پول، این عقد دیگه، عفو بالعقود. و المؤمنون عند شروطهم، مؤمنون عقد بودنش که عقد یعنی قرارداد، قرارداد نیست. اون عقدی بودن شرکت عقدی یه بحث دیگریه. صحبت این است این یه نوع قرارداده، کار به شرکت عقدیه نداریم. قرارداد هست یا نه ما با شما قرارداد ببینیم بابا بیا این جنس رو بردار به نصف، نصف شما مالک باش نصف من، یه شریک بشیم. خب قرارداده اوفو به لقود المؤمنون عند شروطهم. دلیل سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.